ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت کشور ایران برای پیگیری وضعیت 5 مرزبان ربوده شده کمیته‌ای تشکیل داد. بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد. روسیه بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست در بحران اوکراین مداخله نکند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. علایالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه وزارت‌های خارجه، کشور و اطلاعات موضوع را پیگیری می‌کنند گفته است در کشوری به وسعت ایران یک حادثه به معنی ناامنی نیست. به گفته آقای بروجردی و همچنین معاون وزیر کشور، برای پیگیری این موضوع کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقام‌های پاکستان عازم اسلام آباد خواهد شد. پنجشنبه گذشته 18 بهمن 5 تن از مرزبانان ایران در منطقه مرزی با پاکستان مفقود شدند و پس از آن گروه جیش العدل اعلام کرد که این سربازان را ربوده است. والری آموس مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون‌ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه کمک کنند. سخنان خانم آموس در حالی ایراد شده است که بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای حل این بحران به نتیجه برسد. از سوی دیگر معاونان وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کردند. آقای ابراهیمی به خبرنگاران گفت که هر دو طرف به او اطمینان دادند از نفوذشان استفاده خواهند کرد تا طرفهای درگیر را به مصالحه ترغیب کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به کشورهای غربی هشدار داد که در بحران سیاسی اوکراین مداخله نکنند. آقای لاوروف روز جمعه در نشستی خبری که به اتفاق همتای آلمانیش در مسکو برگزار شده بود گفت باید به شهروندان اوکراین اجازه داد خودشان راه حلی برای بحران سیاسی پیدا کنند. وزیر خارجه روسیه همچنین اتحادیه اروپا را متهم کرد که اوکراین را زیر فشار گذاشته است تا به بهای قربانی کردن روابطش با مسکو قرارداد همکاری با آن اتحادیه را امضا کند. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی نیست که مجلس از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود و این مذاکرات زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای کلیدی حکومت ایران پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوترابی فرد در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع شیعه گفته است مذاکرات هسته‌ای با اشراف کامل نهادهای کلیدی نظام و شخص آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود و در چارچوب تعریف شده هدایت می شود. سخنان نایب رئیس مجلس در حال ایراد شده است که شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس مذاکره کنندگان ایرانی را به پنهانکاری در رابطه با توافقنامه هسته‌ای ژنو متهم کرده و گفتند این توافقنامه به سود آمریکا و به زیان ایران است. محمود نبویان نماینده مجلس پیش از این گفته بود که اسم توافقنامه ژنو را از روی عمد اقدام مشترک گذاشتند تا در صحنه مجلس مطرح نشود. و جان کری وزیر خارجه آمریکا که به چند کشور آسیایی سفر کرده روز جمعه امروز در پکن با مقام‌های چینی دیدار و گفتگو کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی یک زمین یک خانه باشید از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسئله های موجودی به شکل های مختلف ضرره خوشی به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در نهمین برنامه از مجله محیط زیست رادیو فردا با چند موضوع با شما. آرزویی که کم کم عملی میشه، آموزش محیط زیست در مدرسه.
دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه. کتاب نگاه محیط زیست همون سالهای اولی مثل کودکی باید آموزش داده بشه.
مشکلات تازه پناهگاه نوپای سگ‌های بی‌صاحب در تبریز.
سگ‌های زمین الان مفردان زمینش رو از ما میخواد پس بگیره.
و بازار روی آب، از تولید تا مصرف محصولات کشاورزی مقابل چشمان ما.
یک خانه، یک زمین.
آموزش جنبه‌های مختلف محیط زیست در مدرسه یکی از رویاهای دوستداران طبیعت و حیوانات و محیط زیست در ایرانه. رویایی که ممکنه آرام آرام به واقعیت تبدیل بشه. یکی از نشانه‌هاش شاید طرحی به نام محیطیار باشه برای دانش آموزان عشایر در مقطع ابتدایی در استان خوزستان. 300 دانش آموز عشایر در منطقه شیمبار از منطقه‌های زیر نظر سازمان محیط زیست در این استان با همکاری آموزش و پرورش عشایر شهرستان تازه تأسیس اندیکا در خوزستان در 10 مدرسه ابتدایی یاد گرفتند که ارزش منابع آب چیست و تخریب محیط زیست چه مشکلاتی به بار میاره و نقش بومیان در حفاظت از زیست بوم‌ها چقدر مهمه. همینطور در شهرستان میاندواب در استان آذربایجان غربی هم یک دوره آموزشی برای دانش آموزان مدرسه مسلم برگزار شد تا با مشکلات و موضوعهای مربوط به محیط زیست به خصوص در روستای محل زندگی خودشون آشنا بشن. موضوعهایی که به گفته امید رحمتی، خبرنگار محیط زیست که در استان کهگیلویه و بوی رحمت به دنیا آمده و زندگی کرده، از مهمترین کارهایی است که باید برای فرهنگسازی مردم منطقه انجام داد.
فرهنگ روزما معنی بی فرهنگ بودن مردم نیست. کلی عشایر نشین داریم که با طبیعت به طور طبیعی در اساس زندگیش از طبیعته. اگه طبیعت از بین بره اونم از بین میره. این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته. دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه در حالی اول. اگه دولتی بخوام نگاه کنه آموزش پرورش بخواد کار کنه باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
این درخواست شاید به گوش بعضی از NGOها یا سازمانهای مردم نهاد هم رسیده باشه. در فاصله دورتر در مدرسه در شاهرود در استان سمنان هم دانش آموزان یک مدرسه یادگیری محیط زیست رو برای یک سال تحصیلی شروع کردند. در پروژه‌ای که نهاد غیر دولتی تنین طبیعت تیرگان در مدرسه نبی صادق شاهرود اجرا کرده، دانش آموزان با سرفصل‌های آب و خاک، زباله بازیافت، انرژی، تنوع زیستی و جنگل‌ها آشنا میشن. اینها شاید نشانه‌هایی باشه از واقعی شدن رویای برخی از طرفداران محیط زیست که همیشه از آرزوهاشون برای آغاز آموزش دانش آموزان در مدرسه های ایران می گفتند.
یک خانه، یک زمین.
سگ‌هایی که ولگرد خونده میشن و در خیابون‌ها بدون صاحب در رفت آمدند و احتمال داره بیماری رو هم منتقل کنند، میتونن در شمال غرب کشور در تبریز پناه بگیرند. پناهگاه غیر دولتی به نام پردیس که 3 سال از شروع کارش میگذره و با کمک مردم و حیوان دوستان اداره میشه. اما این پناهگاه حالا با مشکل بزرگی برخورد کرده. مشکلی که باعث شده اعضای اون به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نامه بنویسند. ژیلا پوریرانی مسئول پناهگاه پردیس از دو مسئله ای میگوید که حلش فقط با کمک سازمانهای بزرگ امکان پذیر است.
از اونجایی که این حیوانات هم جزی از محیط زیست ما هستند، مهمترین قضیه مسئله زمین پناهگاه هستش. برای که صاحب زمین الان مصرفان زمینش رو از ما میخواد پس بگیره و ما عملا فقط 3 ماه فرصت داریم تا برای خودمون یک جایی پیدا بکنیم که نزدیک 300 قلاده حیوان بی پناه رو که به ما پناه آوردن رو به اینجا انتقال بدیم. من از ایشون خواهش کردم که حتما ما رو در این قضیه یاری بدن. دومین مسئله اینه که ما اصلا از هیچ کدوم از ارگان ها حمایت مالی نمیشیم. اقلا یک قسمت هزینه واکسیناسیون رو، هزینه عقیم‌سازی رو و انگل‌زدایی رو کمک بکنن.
همین یک ماه پیش بود که خبرهای سگ‌کشی در اطراف تهران و بعضی شهرهای بزرگ دوباره داغ شد. کشتن با گلوله در خیابان و بیابان. اما مسئولان این پناهگاه میگن حاضرند از تمام ایران سگ‌های بی‌خانمان رو بپذیرند، اونها رو عقیم کنند و مراقبشون باشند، کاری که با کمک شهرداری‌ها امکان پذیره. ژیلا پوریرانی در تبریز.
معمولا ما از طریق حیوان دوستا اطلاع پیدا می‌کنیم. اکثرا که صدای تیر میاد یا خبردار میشن که قرار معدوم بشن، بلافاصله با ما تماس میگیرن و ما از شهردار اون شهرستان یا اون منطقه خواهش میکنیم که معدوم سازی رو متوقف بکنن و با ما همکاری بکنن. در نتیجه اینا جمع‌آوری میشن، زندگی میشن و انتقال پیدا میکنن به پناهگاه.
پناهگاه پردیس تبریز تنها پناهگاه سگ‌های بی‌سرپرست در ایران نیست. پناهگاه وفا در هشتگرد هم در شرایطی فعالیت میکنه که بعضی از سازمان‌های دولتی مثل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی رو هم برای مقابله با سگ‌ها و صاحبان اونها اجرا میکنه.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین بخشی در مجله محیط زیست رادیو فرداست که در اون پروژه‌های موفق و کاربردی معرفی میشه که برای پیاده شدن در ایران هم مناسب و عملی هستند. با بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشند. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. داوطلبان که با این نهاد غیر دولتی کار میکنند 2 بار در هفته میوه و سبزی تازه رو از کشاورزا میگیرن، سوار قایق میشن و روی کانالی قدیمی میرانند که پر آب، اما دیگه مثل گذشته ها کسی با قایق روی اون دیده نمیشه. انزلم ایبینگ، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته، میگه این قایق بسته های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقمند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته 1 بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تاثیر مثبتی میذاره.
انزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته. او میگه این کار چند سالیه که شروع شده، چون اعضای این NGO فکر میکنن مهمه که به محل اصلی تولید غذا و میوهی که مصرف میکنند نزدیک باشند.
این روزا همه چیز در فروشگاه های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمیدونین. این یعنی ما کاملا از زمین و آدم هایی که برای یک محصول کار میکنن دوریم.
انزلم ایبینگ بنیانگذار یک مؤسسه بازیافت در اردن هم هست. نهاد سبز تنها شرکتی بود که چند سال پیش در عمان، پایتخت اردن، بازیافت زباله را آغاز کرد. شهرداری و شرکت‌های دولتی هنوز به شکل رسمی وارد این کار نشده بودند و همه چیز در بیابان دفن می‌شد. اما انزلم میگه مردم خودشون به شکل غیر رسمی و آموزش ندیده دست به کار شده بودند.
ما سیستم رو فرموله و برنامه‌ریزی کردیم. خدمات رسانی تفکیک و بازیافت زباله رو برای هتل‌ها، دانشگاه‌ها، مدرسه و شرکت‌های مختلف انجام دادیم. این موضوع وارد آموزش و پرورش شد. دانش آموزان علاقه‌مند شدند تا روش و دلایل بازیافت رو یاد بگیرن. ما هم برای اونا دوره آموزش گذاشتیم و کم کم فرهنگ بازیافت همه شهر رو گرفت.
این زباله ها در نهایت به شرکت های مناسب فروخته می شد. نهاد سبز در اردن بیش از 50 شغل در طول 1.5 سال ایجاد کرد. از زباله ها کود طبیعی و غذای دام ساخته شد و مردم یاد گرفتن زباله ها رو ترکیب و مخلوط نکنند. اما انزل میگه دیگه نمیتونست به این کار ادامه بده.
وقتی درباره بازیافت فکر میکنی، فقط باید به ضایعات، تلف کردن و مواد زائد و باطله فکر کنی. من به این فکر میکردم که چطور میتونیم کاری کنیم که اصلا زباله تولید نشه و به بازیافت نرسه. برای همین دوست داشتم وارد کاری مثل کشاورزی پایدار بشم که چیزی اصلا در اون هدر نمیره.
انزل میبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره، اما ایده هایی برای زندگی بهتر و محیط سبزتر در ایران داره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فرآورده هاشون رو بفروشن.
او میگه در این صورت نه فقط قیمت تموم شده محصولات با حذف واسطه ها به نفع هر دو طرفه، بلکه مردم میتونن غذا، سبزی و میوه تازه و قابل اعتماد و شناسایی شده بخورند. این فعال محیط زیست میگه با وجود کم شدن تحریم ها علیه ایران، احتمال ورود کالاها و محصولات از کشورهای دیگه به ایران قوی تر میشه. اما از دید او و بقیه همکارانش بهتر آدم ها به این فکر کنن که غذا و میوهشون باید زیر نظر خودشون باشه و در منطقه اطراف خودشون تولید بشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک میکنه و هم محیط زیست سالم تر میمونه. ممنون که باز هم با ما بودید و مجله محیط زیست ما رو گوش کردید. نشانی ایمیل ما zist@radiofarda.com.